الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره دو مطلب بود. مطلب اول این بود که خروج منی فرق نمی کند که قلیل باشد یا کثیر باشد. در این رابطه بحث شد که انشاءالله در تحقیق نکات توضیحی اضافه بشود. و نکته دوم اشتراط وصف شهوت در خروج منی که گفته شد آیا خروج منی که موجب جنابت می شود خود خروج منی کافی است یا منی همراه با شهوت؟ در این رابطه گفته شد که شرح و تفصیل وجود دارد به این ترتیب که رجال و نساء فرق داشته باشند. اما درباره رجال بحث شد و به این نتیجه رسیدیم که خروج منی موجب جنابت است بلا فرق بین اینکه عن شهوتین باشد یا بدون شهوت، که شرحش داده شد نسن و اجماعا یا بلا خلافه. و اما درباره نسوان یا نساء گفته می شود که خروج منی از نساء باعث غسل می شود و موجب غسل جنابت است یا موجب جنابت است و سبب وجوب غسل می شود در صورتی که همراه با شهوت باشد، که در بحث جمع بین نصوص به این مطلب اشاره شد. خوشبختانه برای تأیید جمع ما در اون مرحله اینجا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همان منبعی که مکرر گفته ایم، تنقیح جلد 6 از صفحه 243 تا صفحه 247 بحث و مفصل ارائه میکنن و میفرماین اما درباره نساء نص معتبری داریم که خروج منی بدون شهوت موجب جنابت نمی شود و آن خروج منی موجب جنابت و سبب وجوب غسل است در نساء که همراه با شهوت باشد. دلیل بر این مطلب صحیحه حلبی و صحیحه صحیحه اسماعیل ابن سعد اشعری هست که عدت و عن عدت من اصحابنا شیخ کلینی قدس الله انفسهم از زاکیات نقل میکند عن احمد ابن محمد عن اسماعیل ابن سعد اشعری که از اصحاب امام رضا و از اجلا و ثقات توثیق خاص دارد. قال سند صحیح و معتبر. قال سألت الرضا، این حدیث یک بار خواندم زدن، عن الرجل یلمس فرج جاریته حتی تنزل الماء من غیر ان یباشر یعبس بها بیده حتی تنزل. قال ما تکی اصلی اینجاست. قال اذا انزلت ان شهوت، اذا انزلت من شهوت فعليها الغسل. تصریح دارد که شرط جنابت برای نسوان خروج منی همراه با شهوت هست. اگر شهوتی نباشد جنابتی نیست و وجوب غسلی در کار نیست. سند معتبره و همینطور این یک روایت نیست، بلکه همین مضمون در مستفیضه هست. یعنی سه چهار روایت، روایت شماره چهار همین باب هفت از ابواب جنابت، روایت شماره سیزده، چهارده، پونزده، پنج روایت تقیید اعلام کرده است خروج منی را به شهوت، که اگر همراه با شهوت باشد موجب جنابت می شود. با این روایات صحت سند در حد استغاثه مطلب تمام. در فتوا هم دیروز گفتم که ایشان در پاورقی همین عروه آورده است که فی تحقق الجنابت به خروج المنی من المرأت به غیر شهوتن اشکالون، نوشته دیروز یادتونه ماشاءالله. پس فتوای ایشان هم در این زمن در زمن دیدیم، دلیلم اقامه کردیم. میفرماید که درباره نسوان از حیث دلیل مطلب کامل است، روایات مستفیضه، دلالت واضحه، اما یه اشکالی وجود دارد و آن اشکال این است، ایشان میفرماید، و آن اشکال این است که این قول را، این تفصیل را مشهور اعلام نکرده اند. بنابراین اگر ما این فتوا را بدیم موافقت با مشهور نیست. چرا؟ چون مشهور چنین تفصیل اعلام نکرده اند. معلوم شد؟ و در فتوای ایشان که مراجعه کردیم فرمودن که خروج منی بدون شهوت من المرأت که موجب للجنابت لا یخلو من الاشکال. گفتیم و تمام، فتواشو دیدیم. اما نکته‌ای درباره موافقت و مخالفت مشهور در اینجا عنایت کنید. اولا فرق است بین مخالفت مشهور و عدم موافقت مشهور. اگر مشهور رأی داده باشد و فقیهی برخلاف رأی مشهور فتوا بدهد چه می شود؟ ها؟ مخالفت مشهور. این مخالفت مشهوره و خالی از اشکال نیست. و اما عدم موافقت مشهور این است که یک فقیه فتوای بر تفصیل داده ولی مشهور نظری و رأیی بر تفصیل اعلام نکرده است. اینجا رأی این فقیه بر تفصیل چه می شود؟ عدم موافقت با مشهور، با رأی مشهور موافق نیست، نه این که مخالفت با مشهور باشد. بنابراین دقت کنیم که اگر عنایت نفرمودید یه بار دیگه تکرار کنم، مخالفت مشهور اشکال دارد و عدم موافقت اشکالی ندارد. چرا؟ چون مشهور ممکنه اونجا رأی ندارد تا موافقت کند، رأی که داده مشهور نبوده، اونجا موافقت مشهور نیست، من الاساس موافقت مشهور وجود ندارد. پس عدم موافقت مشهور اشکالی ندارد. سید بطاط قدس الله حیاته انشاءالله فی المستقبل سنین متطاوله عشرینات و اربعینات، ایشان می فرماید که در اینجا مخالفت مشهوره. چرا مخالفت مشهوره؟ برای اینکه مشهور فتوا داده بر اطلاق که خروج منی مطلقاً عن المرأت و رجل بلا شهوتن باشد یا با شهوتن باشد موجب جنابته. پس اینجا هم میشه مخالفت مشهور. اینو توجه داشته است این بنده حقیر خدا و شما خوب کاری کردید که سوال کردید. در جواب سید مواظبه میفرماید که مشهور لم یلتزم به تفصیل، یعنی تفصیل اعلام نکرده، فقط درباره خروج منی علل اجمال. شما ذهنتان خوبه تا آخر گرفتید، علل اجمال وارد شده است که خروج منی بحثم از رجل، خروج منی عن شهوت و بلا شهوت موجب جنابت است. بنابراین مشهور بیان اجمالی دارد، وارد تفصیل نشده، تفصیل از سوی مشهور نیامده، بنابراین این تفصیل موافقت با رأی مشهور ندارد. از این جهت ما مشکل داریم. و بعدم می‌فرماید که فتوا این است که شهوت را شرط بدانیم ولی که عنا علل احتیاط، فل احتیاطو لا یترک. مطلب تمام. بعد از که تحقیق رو گفتیم نتیجه این شد که آنچه که از نصوص استفاده می شود و در وجه جمع هم گفته شد روایات مستفیضه تصریح دارند که خروج منی مع شهوتن موجب جنابت است، نه بدون شهوت، برای نساء. لذا احوت این است که اگر بدون شهوت باشد هم غسل انجام بدهد و احتیاط کند، اما من حیث دلیل از اطمینان هم بالاتر تقریب به علم میرسد این رأی که روایات مستفیضه اعلام کردند که همراهی خروج منی مصاحبن به شهوت سببون للجنابت و وجوب غسل. مطلب تا اینجا تمام. اما درباره
غسل احتیاطی را انجام داد اگر وضو داشته باشه،
آره اون شد دیگه. آن جاهای حسینی که در مثل چنین غسل باید وضو هم احتیاطا بگیرد، چون که در اغسال تنها غسلی که از وضو کفایت میکند بل اجماع غسل جنابت است، در صورتی که غسل قطعی باشد. اگه احتیاطی بود پس وضو هم در کنارش باید انجام بگیرد. عنایت کنید یه تحقیقی کوتاهی برگردیم به این دوتا مطلب، ترتیبش رو به هم زدیم. اول تحقیق را گویا درباره اشتراط شهوت در خروج منی بیان کردیم که همین بود که گفتیم که فرق است بین مخالفت مشهور و بین عدم موافقت مشهور. در اینجا عدم موافقت است و اشکالی ندارد، مخصوصا که نصوص مستفیضه هست. اضف الی ذلک که خروج منی را بدون شهوت اگر سبب جنابت تلقی کرده باشند فقها، احتمال قریب به اطمینان این است که بر اساس احتیاط بوده است. بنابراین من حیث الادله، آن که موجب جنابت می شود خروج منی همراه با شهوت است. این نکته تحقیقی درباره این مطلب بود. اما مطلب بعدی، مطلب قبلی که ترتیب به هم ریخت، مطلب قبلی این بود که خروج منی فرق نمی کند قلیل باشد یا کثیر باشد. در اون رابطه یک روایتی داشتیم که اون روایت ما عبارت بود از روایت شماره 2 باب 8 ابواب جنابت صحیحه معاویه ابن عمار، که روایت گفته بود عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا. این روایت گفته شد که دلیل است بر این که اگر منی قلیل باشد موجب جنابت نمی شود. اما سیدان الاستاد فرمودن که منظور از احتلام اصطلاحی نیست، معنای لغوی است که در خواب دیده. اشکال و جواب. اشکال، آقای سمیعی فرمودن که ذیل روایت مطلبی دارد که قول به عدم سببیت منی خلیل برای جنابت را تأیید میکنه. ذیل چی چیه؟ قال لیس بشیئن الا ان یکون مریضا فانه یضعف فعلیه الغسل. فرمود که اگر بلل کمی بیرون بیاد از آدم سالم این موجب جنابت نمیشد مگر اینکه مریض باشد. خب این تایید میکنه که اون قبلی هم منی بوده، منتها منی قلیل برای فرد سالم موجب جنابت نمیشود و برای آدم مریض موجب جنابت میشد. پس این تحلیل که در خواب دیده باشد و منی در کار نباشد با این ذیل قابل التزام نیست. اشکالیست که دقت گرفتیم، اشکال خوبی بود که گفتیم در تحقیق بهش برسیم. اما تحقیق این است که منظور از احتلام آنچه که مراجعه شد علامه تریحی در کتاب مجمع البحرین می‌فرماید الاحتلام رؤیت لذت فی النوم ینزل ام لم ینزل. خیلی برای ما کمک کرد. و بعد میگد و منه احتلمت، یعنی المرأه احتلمت یعنی رأت فی المنام ام تجامع. پس معنای احتلام فقط رؤیت مواقعه در خواب همراه با لذت اینه. بنابراین نیاز به این نداریم که بگیم منظور از احتلمه از باب حلم خواب دیدن است، تا شما اشکال کنید که خلاف ظاهر را اخذ کنیم دلیل میخواد. نه، احتلام در مجمع البحرین به این معنا آمده است، کار ما را آسان کرد. بنابراین در اینجا هم که آمده است ان رجل احتلمه، همون معنا را نشان میداد که در خواب لذت دیده است، خواب مواقعه و لذت بخش براش صورت گرفته. سیدنا الاستاد میفرماید از این به بعد که قرینه هم داریم در این حدیث که معنی در کار نبوده. چرا؟ چون میفرماید فلما انتبه، از خواب که بیدار شد، وجد بللا قلیلا، از خواب که بیدار شد، در خواب فقط اون یک خواب مواقعه بوده، از خواب که بیدار شد یه رطوبت کمی دید. خب میفرماید که این قرینه است که معنی نباشد. چرا؟ احتلام باشد و معنی خارج بشود، شیء قلیل نیست عادتا، بلل قلیل مورد شک نیست عادتا، بلل قلیلی است ولی احتلام بوده، خواب خوشی بوده برای مثلا نسبت به طبع شما جوان ها. بعد یه بلل قلیلی دیده، الان سوال میکند که این بلل قلیل چه حکمی دارد؟ امام میفرماید لیس بشیء. بسیار درست، اما این ذیل چطور درست کنیم؟ این مطلب که تحقیقا درست شد، ذیل معنای خودش رو هم پیدا میکنه، اشکال هم رفع میشد. میفرماید که الا ان یکون مریدن، این استثناء از اون قلیله. از کدوم قلیل؟ یعنی یک رطوبت قلیل عادتاً از آدم سالم به عنوان منی بیرون نمیاد. رطوبت قلیل، بلل قلیل حسب متعارف از آدم سالم به عنوان منی نیست، مگر کسی که مریض باشه، ضعیف باشد منی و خودش، ضعف طالب و المطلوب، در اون صورت در حال مرض اگر احتلامی باشد یا یک بلل قلیلی بیرون بیاد، گویا تطبیق میکند به منی که خارج شده است، چون از آدم مریض منی در حد کم و اقل خارج می شود و منی هست. اما طبق متعارف از آدم سالم او احتلامی صورت بگیرد، منی قلیل و ناچیز به طور متعارف دیده نمی شود. این دوتا مطلب با برگشتی که داشتیم کامل شد. الان اجازه بدید بقیه اوصاف را برای شما شرح بدیم. انکان به مقدار رأس عبرت سوا انکان بالوطع او به غیره مع شهوت او بدونها جامعا لصفات او فاقدا لها مع العلم به کونه منیا. می فرماید خروج منی باعث موجب جنابت است، اعم از این که جامع صفات باشد یا فاقد صفات، که صفات چه بود؟ دفق و فتور و شهوت. اما این اطلاق در صورتی است که علم به کون آن رطوبت که منی هست داشته باشد، یعنی علم داشته باشد که این مایی که خارج شده است منی هست. در صورتی که علم به منی بودنش دارد دیگه فرق نمی کند صفاتو داشته باشد یا نداشته باشد. سوال و جواب. سؤال: صفاتی که در نصوص آمده است، در همه نصوص مستفیضه که خوندیم باب هفت و دفق بود، فطور بود و شهوت بود، نصوص اعلام میکند که این صفات مدخلیت داشته باشد در تحقق موضوع. ببینیم هر صفتی که همراه با موصوف موضوع قرار بگیرد قاعده چیه؟ قاعده اینه که آن صفت جزء الموضوع هست. بنابراین این صفات مثل شهوت که برای نساء گفتیم دفق و فطور هم در غیر مریض برای آدم سالم جزء موضوع باید باشد و الا معنی ندارد. اگر بگیم صفات آمده و نقش در موضوع ندارد موجب لغویت ذکر صفات می شود. این اشکال و طرح مسئله. در جواب این اشکال گفته می شود که صفات نقش و دوری دارد، اما دورش در هر جا نیست، دورش مطلق نیست، بلکه در مورد شبهه هست. اگر یک رطوبتی خارج بشود و مکلف شک کند که این رطوبت منی هست یا منی نیست، دو حالت دارد. یه حالتش اینه که یقین دارد منی هست به هر طریقی، دیگه بحث درش نداریم. یه مرتبه یقین ندارد، شک میکند که منی هست یا منی نیست، در این صورت صفات ایفاء نقش میکند. اگر دفق و فطور و شهوت داشت حمل به منی میشود و اگر نداشتم حمل به منی نمی شود. بنابراین ذکر صفات و نقش آن در صورتی است که شبهه وجود داشته باشد، اما با علم به بودن اون ماء خارج منی دیگر احتیاج به توفر صفات نداریم، صفات باشند یا نباشند. مطلب تمام. می فرماید و فی حکمه الرطوبت المشتبهت الخارجت بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول. می فرماید که در حکم همین علم به منی هست یا خروج منی علمن، رطوبتی که مشتبه هست، و بعد از غسل خارج بشود، در صورتی که استبراء به بول نشده باشد. در این صورت می فرماید که این رطوبت در حکم خروج، این رطوبت در حکم خروج منی هست. چرا؟ اولا و ثانیا، اما اولا استصحابا، طبیعتا منی خارج می شده است و تطهیر مسیر استبراء صورت نگرفته است، یعنی استبراء به بول انجام نشده و الان بللی خارج می شود، طبیعتا استصحاب می شود که قطرات از آن منی باشد که باقی مانده است، و این استصحاب هم ارکانش تمام و حجیت معتبر در این رابطه. این اولا. و ثانیا سیدنا استاد می فرماید که غالب ظنی که تقریبا در مرز اطمینان برسد که اگر اون بللی که خارج شده است بدون استبراء منی باشد، ظن غالب بر این است که منی باید باشد. بنابراین ظن غالب هم در اینجا کمک میکند. خب ظن غالب، اجازه بدید ما که در اصول بعد از تطور اصول برای ظن که اعتبار قائل نیستیم، حجیت ظن ظنون خاصه و عام مطلق قبل از تطور بود، چرا اینجا گفتیم ظن غالب اینه؟ جوابش رو هم بلدید که از ضمن بحث‌های این بنده حقیر خدا به ذهن شریفتان سپرده اید، الان از زیر زبان خود استادم در آوردیم. گویا چه شد؟ که ظن غالب دلیل نیست، اما یک امتیاز، یک مؤید میتواند باشد. ما ظن غالب و اگر استصحاب نداشتیم به عنوان دن دلیل نمیتونستیم اعلام بکنیم، اما استصحابو که داریم ظن غالب به عنوان مؤید قطعا هست. لذا مطلب در این رابطه معلوم هست. سید فرمودن که این خروج در حکم خروج خود من است. شما در اصطلاح این نکته رو به ذهنتون سپردید که چیزی را که میگیم در حکم چیزی دیگر هست، معناش چیه؟ معناش اینه که دو موضوع عین هم نیستن. اگر دو موضوع عین هم بودن که دیگه نمیشد بگیم که در حکم آن هست. موضوع که فرق بکند اما از حیث دلیل بتانی با اختلاف موضوع حکم را به موضوع دیگر تسری بدیم، میگیم این همان است حکمان، و یا یه تعبیر دیگه داشت. چه تعبیر دیگه؟ حکمان و یا
تنزیلن،
که الحاق حکمی همان الحاق تنزیلی است که اصطلاح بلد بودید و تکرار کردم که گفتم درس اگر درس من و گوش اگر گوش تو، گوش اگر گوش تو و درس اگر درس من است، آنچه البته به جایی برسد تکرار است. بنابراین تا به اینجا این مطلب معلوم شد، اما بقیه بس انشاءالله فردا که سه‌شنبه است. در ضمن ما هفته آینده هم بحث داریم، قصد مسافرت دارید، عشق درسی دارید، تا طوری تنظیم کنید که هفته آینده مسافرت بوشهر و جنوب اینجاها نرید، قم بمانید، سلامتی آن زمان صلوات خط کنید.